با این سری ها خاطره داشتم.
بزنه قدیمی رندی کردیم.
آره دیگه رندی کردیم. آقا ما رو فرستادن رفتیم طلبید. امام حسین عشقه.
آره والا آره والا. یه روزی شما به قول خودتون همونجور که گفتید نه خیلی سیمتون وصل بود به امام حسین، نه این شکلی دلتون گره خورده بود به ریسمان پرچم ابا عبدالله، نه از این ور به اون معروفیت رسیده بودید، لذت موفقیت و شهرت رو چشیده بودید. اما یه چیزی رو توی صحبتاتون گفتین که اتفاقی افتاد، یه زندانی آزاد شد و تو آغوش مادرش آروم گرفت. من با دیدن این صحنه حالم خوب شد. امروز به خیلی چیزایی که میخواستید برسید رسیدید. این یک جنس لذته. اون هم وقتی که ببینید یه آدمی حالش خوب میشه یه جنس لذته. کدومش رو انتخاب کردید توی این مسیری که داشتید؟ بیشتر اولویتتون برای بازیگری بود، برای رسیدن به بالاتر و بالاتر رفتن بود؟ بدون رو دروسی به همون بگین یا اون حال خوب کردنه؟
شاید اوایل که وارد شدم به حرفه بازیگری دنبال شهرت بودم، ولی وقتی توی مسیر دیگه قرار گرفتم احساس میکنم اگه الانم اینجام دعای خیر مادراست، دعای خیر مادرها، خانواده های زندانی، اون بچه 4 ساله‌ای که تو تربت جام پدرش قرار بود قصاص بشه و نشد، دعای اوناست، دعای اوناست که منم وصل کرد. اون حال خوب، این حال خوبی که یه زندانی آزاد بشه برگرده با آغوش گرم خانوادش، مادرش منو بغل کنه و برام دعا کنه، با 1000 تا جایزه سیمرغ عوض نمی کنم. خیلی راحت بهتون بگم من فاصله گرفتم از فضای بازیگری. بعد از یوسف من یه سکانس بادیگارد و تمیزی ها کار کردم و آتش و باد آقای رایی رو دیگه کار نکردم، تا اینکه من رفتم برای آزادی زندانی مشهد بودم که با خادمین امام رضا بریم شب تربت. داشتم برمیگشتم از مشهد تلفنم زنگ خورد که آقای زارعیان تماس گرفتم، دستیارشون، گفتم ما یه مستند در مورد خود شما میخوایم کار کنیم. گفتم نه برای چی؟ گفت که خانم، گفت که ببین تو صحنه امام رضا یه سکانس خیلی قشنگی داری. گفتم چشم. به یه هفته نکشید اومدم مستند رو کار کردم. الانم بعد از مدت هایی که جلو دوربین رفتم اولین سکانسی که فیلم برداری شد سر سریال توبا مکه به امام حسین، یعنی زمانی که تو مکه نقشه ام شکور رو دارم، یه زن عراقی، وقتی که تو مکه اون پرچم تو دستم بود، تو مکه داشتیم کار میکردیم، رفتم جلوی دوربین میگم امام حسین بر من یه پناه. ولی دعای خیر این خانواده های زندانی، اون زجه کشیدن مادری که دم زندان، آمبولانسی که اومده و یه لحظه ورق بر میگرده مادر میاد بچهش رو تو آغوش میگیره. اگه شده کلن بذارم کنار، بازیگری رو میذارم، ولی خب من خیلی خانواده.
یه بار به خاطر مادرتون این کار کردید؟ درسته.
آره به خاطر مادرم. بعدش هم خب دیگه هم تو کار خیلی بلوچستان درمان بیماران کپرنشین به خاطر زمان قدیم. و خب من همیشه چون پدر مادرم مشبقم بودن، حامی بودن، 3 تا برادرام خانواده هاشون خیلی کمکم کردن. اگر وجود اونا نبود، حمایت اونا نبود، خب سخت.
از خدا میخوام که این حال خوب براتون حفظ کن و بیشتر بشه خانم مرتضی.
بعد یه چیز دیگه هم بگم.
حتما.
از زندانی مالی نمیرفتم، بیشتر پرونده های سنگین قصاص نفس رو میرفتیم برای صلح و سازش و گرفتن رضایت. با پرچم آقا عبدالله حسین میرفتم، با پرچم آقا ابوالفضل عباس میرفتم، التماس میکردیم، بعد رضایت میگرفتیم، بعد حالا یه پویشی را مینداختم و دیهشون رو جمع میکردم که بازم به لطف ائمه این اتفاق خوب رقم میخورد و خیلی کم پیش اومد که نشه. ولی تو حرم آقا امیرالمومنین با یه خانومی آشنا شدم که اون خانم کارآفرین بود، عرب بود و ساکن تهرانن. ایشون از عید تا حالا اومده زندانی های مالیمونو. هفت فروردین 8 زندانی به نیابت آقا علی ابن موسی رضا مشهد مقدس، 3 زندانی تربت جام مالی و 2 قصاص نفس، یکی تربت و یکی هم زندانی که 15 سال زندان بود سال 1403 آزاد.
ببخشیم تا انشالله بخشیده بشیم. به اتفاق مهمونه عزیزمون از شما خدافظی میکنم. یاد
جس خوبی هستی کنارم، منو دلتنگی همو دوست داری، همه دنیای تنها بذارن محال تو بری، تنها بذاریم تو میدونی خیلی قصه هامون، کسی اندازه تو عاشقم نیست، مثل من میمونی روی زخمان، کسی جز تو شریک حقیقم نیست. چقدر خوبه کسی هست توی چشمات، نظاره نم نم بارون بپاشه، همه دنیا رو از دستت بگیره، یکی هست که همه دنیا باشه.
شب بخیر میگم به شما عزیزان، به شما عزیزانی که در این لحظات آرام شب بین چندین شبکه رادیویی رادیو گفتگو رو برای شنیدن انتخاب کردید. امیدوارم که از شنیدن برنامه‌هایی که تا این لحظه هم تقدیمتون شده لذت برده باشین. و اما عزیزانی که دوست دارن در واقع مسائل علمی رو دنبال میکنن، مجله‌های علمی میخونن، اگر بنا باشه تلویزیون نگاه بکنن، سعی میکنن شبکه‌هایی رو نگاه بکنن که بیشتر به مسائل علمی میپردازه. حالا ما در رادیو گفتگو برنامه‌ای رو داریم به عنوان علمینو که یک گفتگوی علمی است. دعوت میکنم که شنیدن این برنامه رو هم از دست ندید.
علمینو به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب برنامه رادیو گفتگو، به خصوص این برنامه علمینو. من کیوان نقره کار با افتخار در خدمت شما هستم و شما شنونده علمینو، برنامه‌ای که در حوزه علم و دانش تلاش میکنه موضوعات روز این حوزه رو به زبان ساده همراه با کارشناسان و متخصصان برای شما بیان و بازگو کنه. شما هم اگر هر نقطه نظری دارید، اگر موضوعی مد نظرتونه که میخواید در این برنامه مطرح بشه، کافی که به ما پیامک بزنید به 30,035. شک نداشته باشید موضوع پیشنهادی شما دستاوردی یکی از برنامه های ما خواهد بود. اما در این برنامه هم میخواییم راجع به یک موضوع خیلی مهم صحبت بکنیم، سرفه کردن. بله، این که آیا این سرفه ها به خاطر آلرژیه، به خاطر بیماریه یا به خاطر آلودگی هواست. بریم مقدمه برنامه رو بشنویم، برمیگردیم و موضوع رو با مهمان برنامه جلو خواهیم بود.
همه ما پاییز را با برگ‌های زرد و نسیم خنک می‌شناسیم، اما برای بسیاری پاییز فصل سرفه‌های طولانی و نفس‌های سخت است. در نگاه علمی سرفه یک مکانیزم دفاعی است، واکنش بدن برای بیرون راندن عامل تحریک کننده از راه‌های هوایی. اما وقتی این سرفه هفته‌ها ادامه پیدا کند، دیگر نشانه یک هشدار است، نه یک دفاع ساده. سه علت اصلی در فصول سرد و آلوده بیشتر دیده می شود. آلرژی های تنفسی، حاصل تماس با گرده ها، گرد و غبار یا کرک حیوانات که مخاط را ملتهب می کنند. عفونت های ویروسی یا باکتریایی مزمن، سرماخوردگی یا برونشیت طول کشیده که در فرد خسته باقی می ماند. و آلودگی هوا و ذرات معلق، ذرات ریز معلقی که تا عمق ریه نفوذ و گیرنده های سرفه را تحریک می کنند. در میان این علت ها گاهی بیماران سردرگم می شوند که آیا سرفه ایشان از آسم است یا کرونا. آسم معمولا با خسخس و تنگی نفس همراه است و با اسپری های باز کننده ریه بهتر می شود، در حالی که بیماری های ویروسی مانند کووید تب و بدندرد دارند. اما نکته مهم این است که آلودگی هوا خود می تواند حملات آسمی را تشدید و حتی در کودکان مستعد آغازگر بیماری شود. در این قسمت از علمینو می پرسیم سرفه مزمن را چگونه علمی تشخیص دهیم؟ چرا نباید خودسرانه آنتیبیوتیک بخوریم و چه رابطه‌ای بین کیفیت هوا، آلرژی و واکنش سیستم ایمنی بدن وجود دارد؟
نگاهی علمی به دلایل شایع سرفه‌های پاییزی و تفاوت اون با آسما کرونا. مهمان ما سرکار خانم دکتر آتک حاجی لاری، ایشون فوق تخصص بیماری‌های ریه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستن. خانم دکتر سلام، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و خدمت شما مجری محترم.
متشکرم. خانم دکتر سرفه‌ها با هم تفاوت داره دیگه؟
بله متفاوته. حالا اگه بخوایم سرفه رو کلا تقسیم کنیم بر اساس تایمی که، یعنی زمانی که بیمار رو درگیر خودش میکنه، که سرفه های حاد میشن زیر 3 هفته، سرفه های تحت حاد 3 تا 8 هفته هستن و سرفه های مزمن بیشتر از 8 هفته طول میکشن و هر کدومشون علل مختلفی دارن، البته عللشون با هم دیگه همپوشانی هم خواهد داشت.
پس یه نکته است، وقت سرفه خشک داریم، سرفه خلطی داریم، درست اینا؟
بله.
تفاوت های باز جنس سرفه ها هستن.
سرفه ها هستن، بله. حالا این سرفه های حاد علتشون، اگر من بخوام بیشتر توضیح بدم، سرفه های حاد علل زیر 3 هفته، علل عفونی بیشتر برشون مطرح هست. عفونت های ویروسی، عفونت های باکتریایی، میکروبی و همچنین ممکنه که حالا یه بیماری زمینه‌ای مثل آسم داشته یا برونشیت مزمنی که در زمینه مصرف سیگار بوده، یا اینا تشدید پیدا میکنن به خاطر حالا عفونت یا حالا یه سری برخورد با عوامل حساسیت زا ممکنه که تشدید پیدا بکنن بیماری های زمینه ایشون. در مورد سرفه های تحت حاد که حالا گفتیم با مزمن بیشتر عللش هم پوشانی داره، خیلی علل بعد از عفونت میتونه پررنگ بشه، یعنی که بیماری عفونت ویروسی مثل کووید، کرونای خودمون، آنفولانزا یا ویروس های حالا دیگه فصلی رو میگیره و بعد از اون سرفه هاش علارغم که علائم دیگه اون عفونت برطرف میشه، مثلا دیگه نه بدن درد داره، نه سردرد داره، نه حالا علائم دیگه داره، ولی سرفه ها طول میکشن. وقتی سرفه ها طول میکشن، حالا به این اصطلاح سرفه بعد از عفونت اطلاق میشه و سرفه های مزمن عللی که داره بیشتر حالا میتونه سرفه طول کشیده حتی تا 3 ماه هم طول بکشه و جزء سرفه های مزمن بشه، میتونه آسم باشه علل مهمش، یعنی که حتما باید بررسی بشه، میتونه آسم باشه، میتونه برگشت اسید معده باشه که به صورت مزمن اتفاق میفته و فرد متوجه نمیشه که یکی از تظاهراتش سرفه هستش. ممکنه که علائم یعنی قسمت فوقانی دستگاه تنفسی، مثلا سینوس ها یا حالا رینیت آلرژیک، سینوزیت آلرژیک، مثلا ترشحات پشت حلق، اونا باعث ایجاد سرفه بشن توی بیمار. و یه علت دیگه ممکنه که داروها باشن، یعنی داروهایی که بعضی از داروها اصلا در نفس خودشون ایجاد سرفه ممکنه تو بعضی از افراد بکنن، مثل داروی مثل داروی فشار خونی هست که دارو مثل کپتوپرین ایس اینهیبیتور ها ما بهشون میگیم، اینا باعث ایجاد سرفه به صورت ذاتی میشن و ما در قدم اول برای سرفه مزمن اگر مریض شرح حال مصرف این دارو رو میده بهش میگیم قطع بکنه و بعد دوباره سرفه رو بررسی میکنیم اگر علائم به نفع علل دیگه ای سرفه نداشته باشه. حالا در مورد
بله کلی داستان داره پس یه سرفه. گاهی اوقات ما ازش به راحتی میگذریم، یه سرفه کوتاه، ولی نمیدونیم که ممکنه چقدر عمق داشته باشه همون سرفه. کجا میتونیم بفهمیم که سرفه‌ای که داریم میکنیم نیازی که به پزشک مراجعه بشه؟
خب سرفه‌ای که به صورت تهدهات و مزمن در میاد، سرفه‌ای که آزاردهنده میشه، سرفه‌ای که خب زندگی فرد رو مختل میکنه، هر چه زودتر باید به پزشک مراجعه بشه. علارغم درمانهای حالا خانگی جواب نمیگیریم اگر که علائم هشدار داریم، مثلا مریضی کاهش وزن داشته باشه، مریضی مثلا خلط خونی توی بعد از سرفه ها دفع کنه، اگه بیمارمون به خاطر سرفه هاش درد قفسه سینه گرفته، سردرد گرفته، اینا چون عوارض سرفه های شدید ممکنه حتی انقدر شدید باشه شکستگی دنده یا حتی درگیری های بله، یعنی حتی ممکنه که منجر به مشکلات اینچنینی بشه. به خاطر همین ما باید حتما اگر سرفه رو به بهبود هست، حالا با بعد مخصوصا سرفه بعد از عفونتمون که خدمتون توضیح دادم، این باید حتما به پزشک مراجعه بکنه اگر که بهبود علی‌رغم درمان های اولیه حاصل نشد.
آها، پس این حتما باید باشه. افرادی که به هر حال وقتی ورزش میکنن سرفه میکنن، البته سرفه ای که زودم تموم میشه ها، این که مشکل نداره به خاطر اینکه شاید اون آب و هوای بدنشون عوض شده، نه؟
خب اینا حتما باید یه بررسی از نظر آسم بشن، چون ما یک نوع آسم داریم به اسم آسم ورزشی که آسم ورزش به این صورت هست که با تحریک، یعنی خب آسمای دیگه، آسمی که حالا غیر ورزشی است به خاطر آلرژن ها هست، با محرک های محیطی تحریک میشه، ولی آسم ورزشی محرکش اون ورزش و فعالیت باعث پرخونی عروق ریوی میشه و این پرخونی عروق ریوی باعث میشه راههای هوایی تنگ بشه و موادی آزاد بشه که در حقیقت باعث تنگ شدن راه‌های هوایی میشه و ما میتونیم حالا تست هایی برای بیمارانمون انجام بدیم، مثلا کسی که واقعا شک داریم به آسم ورزشی براشون اگر تو تست ساده حالا اسپیرومتری ما چیزی رو نشون ندادن و حالا پاسخ به برونکودیلاتور پاسخ به داروهایی رو ندادن، ما باید حتما باید بریم بررسی بکنیم. ما حتی تست ورزش برای بیمارانمون داریم، یعنی مریضایی هستن که میان میگن ما مثلا فعالیت میکنیم، قبلا فعالیت میکردیم اینطوری نبودیم، الان فعالیت میکنیم، سرفمون میگیره، نفس تنگی پیدا میکنیم. ما حتی با تست ورزش قلبی ریوی میتونیم، حالا یه اندکسایی داره یه معیارایی داره، اونها رو که چک میکنیم میبینیم مثلا بیمار اصلا آسم داشته و یه آسم ورزش داشته، با یه اسپری مثلا کنترل میشه، با دوری از حالا یه سری دستوراتی که قبل ورزش و بعد ورزش بهشون داده میشه بهتر میشن و این واقعا وجود داره.
خب اینا نکات خیلی مهمی که باید بهش توجه کرد، حتی پس ورزشکارا هم باید دقت بکنن که ممکنه سرفه‌ای که به قولی سرفه میزنن یا سرفه میکنن یه نشانه هایی باشه از این ماجرا. سوالی که هستش اینه که آیا سن و سال یا سبک زندگی هم تأثیر داره به آلودگی هوا؟ میپردازیم و فعلا میخوایم از خود فرد شروع بکنیم، مثلا ممکنه ما غذاهایی بخوریم بهش حساس باشیم و اون باعث سرفه کردن بشه، حالا مثلا فلفل و اینا میگن هست، میخوام بریم رو سبک زندگی و تغذیه‌مون، آیا اینا هم باعث میشن که ما سرفه بکنیم؟
خب اگر فردی هستش که سرفه‌های آلرژیک داره، یعنی خودش میفهمه که وقتی که به یه ماده‌ای حالا مواجهه با ماده‌ای پیدا میکنه دچار سرفه میشه، دچار تنگی نفس میشه، معمولا ما یه سری مواد آلرژن حساسیت‌زای خاص داریم، ولی حالا به جز اونا ممکنه که فرد به صورت خاص به یه چیزی حساسیت داشته باشه. و اینکه فرمودید سبک زندگی بله، حتی ممکنه که خیلی از علل مهم آسم، حتی نه تنها حالا سرفه، این هستش که ممکنه اون عدم تمیز بودن و که گرد و غبار داخل خونه رو بله مثلا تمیز بشه و یه سری حیوانات خیلی ریزی به اسم مایت ممکنه که توی گرد و غبار زندگی کنن، ممکنه که کپک ها تو مایت هایی که حالا نمناک هستن که مخصوصا تو فصل پاییز روی برگای پاییزی که نمناک میشن، البته حالا که فعلا بارون نداریم که نمناک بشن، ولی حالا فصل پاییز تیپیکی که باید وجود داشته باشه بله، اگر اینطوری باشه ممکنه که قارچ ها روش بکنن، این قارچ ها ممکنه که باعث ایجاد آلرژی یعنی حساسیت فصلی مخصوصا تو فصل پاییز بشن و کلن چون هوا سرد میشه بعد به خاطر اون هوای سرد و روشن کردن گرمایش ها و اینا خب این گرد و غبار هم وجود داره، بعد تجمع افراد تو محیط های دربسته، باز نکردن پنجره ها، اینا همه باعث میشن که بالا اون آلودگی هایی که گفتم، آلرژن هایی که خدمتون گفتم تجمع پیدا کنه. آلرژن های غذایی هم واقعا وجود دارن، بعضی از افراد گفتم به یه سری موادی حساسیت دارن، به یه سری ادویه ها، حتی شما خودتون گفتی که فلفل ممکنه باشه، ممکنه که آره ادویه‌های خاص باشه، ادویه‌های تند، ادویه‌های حالا مثلا حتی بعضی به زردچوبه مثلا ممکنه حساسیت داشته باشن، بستگی داره که حالا فرد خودش کشف میکنه بعد از یک مدتی بعد از مواجهه با کدوم آلرژن دچاره این علائم حساسیت و سرفه خواهد شد.
یه سوالی که اینجا مطرح هست اینه که آیا هر سرفه‌ای کردیم باید به پزشک مراجعه کنیم؟ یعنی علائم سرفه‌ای که ما رو نگران میکنه چه هست؟ چه تفاوتی داره با سرفه‌های عمومی ما؟
خب سرفه‌ای طول کشیده معمولا یعنی از تهدهات که اون 8 هفته که میشه ما دیگه بعد بریم بررسیامون شروع بکنیم که معمولا حالا با یه شرح حال کامل و اینکه اولش با یه تصویر برداری از ریه ها شروع میشه، مخصوصا اگر فرد سیگاری باشه ما حتما باید تصویر برداری ریه رو انجام بدیم یا بررسی از بیمارمون داشته باشیم، بعد حتما باید این سه علت اصلی که خدمتون عرض کردم که آسم هستش و سینوزیت مزمن یعنی علائم به خاطر راه هوای فوقانی، ترشحات پشت حلق ممکنه که سرفه ایجاد بشه و بازگشت اسید معده از داخل معده به حالا قسمت‌های فوقانی یا راه‌های هوایی، اینها رو باید حتما مد نظر قرار بدیم، اینا حالا تا شرح حالمون یا معاینه‌مون یا حتی اگر که مثلا تست ریه توی بیمار آسم اگه شک بکنیم ما تست اسپیرومتری برای بیمار انجام میدیم و با توجه به اونا یه تشخیصی برای بیمارمون می‌ذاریم. اگر اینجا به تشخیص نرسیدیم حالا ما میایم و کارهای پیشرفته تر برای بیمار انجام میدیم، ممکنه که حالا اگر که توی عکس ساده یه چیزی ندیدیم بریم سی تی اسکن، حالا با توجه به فاکتورهای خطری که بیمارمون خواهد داشت این کارهای ما شدیدتر میشه، یعنی بررسی‌های ما تهاجمی تر میشه و حالا بعد اگر به داروهایی که ما میدیم جواب نده بیمارمون یا بهتر نشه اینا باید حتما بررسی‌های بیشتر و پیشرفته تر برای بیمار انجام بشه و اینکه حالا بجز این تایمی که زمانی که خدمتون عرض کردم اون علائم خطر هم وجود داره دیگه، همون کاهش وزن، حالا خلط خونی، علائم سیستمی که یعنی توی بدنش یه علامت دیگه‌ای وجود داشته باشه، یه بیماری که حالا ممکن بعضی از بیماری‌های روماتولوژی حتی باعث سرفه بشن، یعنی باید کلن یه بررسی کلی توی بیمار معاینه انجام بشه.
یه سوالی پرسیدن شنوندگان عزیز به 3035 پیامک دادن، گفتن که آیا آسم قابل درمانه؟
آسم در حقیقت اگر که آسم در کودکی باشه خب ممکنه که بعدن تو بزرگسالی از بین بره، یعنی با رشد و حالا بزرگ شدن خود بچه ها ممکنه که واقعا این از بین بره، ولی توی بزرگسالی بستگی داره، اگر که به خاطر حالا آلرژن خاصی تماس خاصی باشه و اون آسمو برش ایجاد کرده باشه ممکنه با دوری از اون آلرژن کنترل بشه، یعنی کامل همیشه اون فرد باید مد نظرش باشه که یه بیماری مزمن خواهد داشت ولی ممکنه که احتیاج داشته باشه که اسپری استفاده بکنه یا اینکه که اصلا بدون اسپری بتونه با دوری از اون آلرژن به زندگی خودش ادامه بده. یعنی بیماری هستش که کنترل میشه ولی فرد باید بدونه که این استعدادو داره.
بازم سوالی اومده 3105 سامانه پیامکی ما و سوالی خانم دکتر، آیا این مثلا گیاهان دارویی اونچه که تو عطاریا گفته میشه حالا صبح بخورید، نمیدونم مثلا عسل رو بزنید توی آب جوش یا حالا این گیاهایی که هست، آیا واقعا اینها تأثیری داره توی سرفه یا اساسا روی بیماری های ریوی؟
خب اون آب گرم حالا نه به صورت خاص گیاه خاصی، خود آب گرم میتونه اگر بیماری آسمی باشه، چون هم یکی از درمانهای آسمایی پیشرفته که کنترل نمیشن ترموپلاستی است، یعنی میرن با برونکوسکوپ داخل ریه و اونجا رو گرم میکنن، یعنی به صورت اثبات شده و علمی هستش، البته خب به صورت محدود انجام میشه و در بیماران خاص، ولی من به نظرم این هست که یعنی ممکنه به خاطر این میگن که کسایی که آب دم نوش میخورن شاید یه حالتهای بهبودی و احساس میکنن، شاید به خاطر این باشه که این راه‌های هوایی گرم میشه و چیز دیگه‌ای که اتفاق میفته اینه که اون ترشحاتو باعث میشه که ترشحات پشت حلق رو تخلیه بکنه، ولی توی کتاب‌ها و رفرنس‌های ما از عسل نام برده برای جلو، حالا کمک میکنه به کنترل سرفه بعد از عفونت، یعنی سرفه بعد از عفونت طول کشیده‌ای که اگر بیمار اذیت میکنه میتونه عسل کمک، یعنی همون که آب گرم و عسل که حالا ما استفاده میکنیم به صورت سنتی، ولی بقیه یه چیزها رو حالا من به طور خاص تو کتابای فوق تخصصی خودم ندیدم، ولی باید حالا باید طب سنتی متخصص طب سنتی در این مورد مشورت بشه.
راجب بخور چطور؟ بخور سرد، بخور گرم، مثلا اینا کمک میکنه برای اینکه اون سرفه یا التهاب سینوری بهتر بشه تو خونه یا محل کار؟
خب بیشتر این بخورا روی عفونت‌های دستگاه تنفس فوقانی اثر میذارن، مثلا بخور سر تو بیماری بچه های کروپ بچه ها موثره که التهاب اپیگلوت هست، اونو خب میتونه کمک کننده باشه براشون. بخور گرم هم خب برای بیمارانی که سینوزیت های مزمن دارن میتونه واقعا کمک کنه، ولی اینکه حالا به صورت علمی برای ریه تأثیر داشته باشه اینا هیچ کدوم توی رفرنس های ما منابع ما نیومد.
اوکالیپتوس و اینا که مثلا بریزیم تو آب جوش و نمیدونم اونجوری بخور بگیریم اینا چی؟
اینها حالا میگم شاید توی رفرنس های منابع حالا کتاب های متخصص های گوش و حلق و بینی باشه، ولی من چیزی که توی رفرنس های خودمون دیدم و چک کردم که نبوده اوکالیپتوس بوده، ولی خود آب گرم و بعد بخور سرد واقعا اینا ذکر شده که هست.
3105 سامانه پیامکی ماست. خانم دکتر گفتن من سیگار میکشم و به واسطه اون سرفه های مزمن دارم، چه راهکاری میتونیم به این شخص بدیم به غیر از اینکه بگیم سیگار نکش دیگه؟ چی کار باید بکنیم؟ دارویی داره؟
خب قدم اول ترک سیگاره و اینکه خب بیان و بررسی بشن از نظر تستای ریوی، تستای ریوی رو انجام بدن، اگر که برونشیت مزمن توشون اثبات بشه حالا با شرح حال و همچنین با تستای ریه، شرح حالشون به چه صورته، مثلا آیا سرفه های خلس داره طولانی، مثلا الان یکی دو ساله دارن، سه ماه دو سال مثلا اینا رو دارن یا نه، و اگر واقعا اینا رو داشته باشن و توی اسپیرومتریشون هم علائم شواهدی به نفع انسداد بیماری انسدادی باشه، ما براشون برونشیت مزمن رو مطرح میکنیم و براشون حالا اسپری هایی وجود داره شروع میکنیم، داروهایی وجود داره، ولی اصل کنترلش اینه که حتما حالا من دفعه اول که بیمار سیگاری میان یعنی واقعا صحبتم رو سیگار هستش، سیگار رو اگه بتونن حتی من بهشون میگم یه دونه هم کمتر بکشن برد کردن از نظر ریوی، چون واقعا هر یه دونش هم یعنی ریه هاشون رو به سمت بدتر شدن میبره استفاده.
فرقی هم که نداره قلیون و نمیدونم پیپو یا این ویپ و اینا هم که هیچ فرقی نداره الکترونیکی ها؟
نه اینا هیچ کدوم تایید نشدن دیگه، قلیون که خودش اصلا داستانی داره که آره از اندازه چندین نخ سیگار خودش میتونه ریه رو تأثیر بد روش بذاره، و این حالا سیگارهای الکترونیکی که تازه اومده اینها هم هیچ کدوم واقعا چیز نیستن، یعنی اینطوری نیست که این سیگارا بتونن برای ریه بد نباشن، خوب باشن و کلا حتی میتونن یه سری عوارض ریوی خیلی خطرناک هم حتی ایجاد بکنن، مثل ARDS که حالا بیماری خطرناک ریه هستش، توی بعضی از مصرف کنندگان این سیگارهای الکترونیکی دیده شده.
بله. مواد خوراکی چی پیشنهاد میشه؟ مثلا فرض بکنید مصرف سبزیجات کمک بکنه به اینکه یا ما کمتر دچار سرفه بشیم، یا اگر سرفه‌های مزمن داریم مثلا دیر به دیرتر باشه، بریم بخوره تو این خوراکی ها، یا مثلا مکمل‌های ویتامینی و دارویی و مواردی از این دست.
خب مواد خوراکی که خب تغذیه سالم واقعا میتونه کمک کننده باشه. بعضی گفتم علت بعضی از سرفه‌ها مثلا برگشت اسیده، با برگشت اسید رو اگه کمتر کنیم، اگه موادی استفاده بکنیم که حالا بیشتر سالم باشن، خیلی چرب نباشن، خیلی تند نباشن، شرایط خاص داشته باشن، مثلا همین فراوری شده نباشن، مواد مثل کالباس و سوسیس و این چیزا نباشه، خب خیلی بهتره. هم سیستم ایمنی بدن رو قوی تر میکنه، چون میدونیم که ویتامین